السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین. خدا رو شکر میکنیم که در ایام ماه رجب مشرف به زیارت رجبیه و زیارت مخصوصه آقا علی ابن موسی رضا شدیم در کنار مسجد شریف حضرت. خدمت شما سنگرباران عرصه فرهنگ رسیدم و امیدوارم دقایقی که خدمتون هستم، خطوطی که در کلام من در عرصه منظومه فکری مقام معظم رهبری ارائه میشه، برای همه شما مفید و موجب رضایت حضرت حق بگه. چون که همه شما عزیزان ولایی هستید و کاملا با محتوای کلام رهبری آشنا هستین، من روی محتوا صحبت نمی کنم، روی نکاتی که و جهتگیری‌هایی که باید به محتوای افکار حضرت آقا تو موضوع زن دید، رو اونها بیشتر تکیه میکنم. یه روایتی هست از امام جواد علیه السلام که راوی میگه که از امام جواد پرسیدم که چرا معجزه موسی از جنس سحر بود، معجزه عیسی از جنس طب و معجزه پیامبر عزیزمون از جنس کلام. حضرت پاسخ میدن چون که زمان حضرت موسی زمان سحره بود، زمان حضرت مسیح زمان رشد طب اطبای یونان بود و زمان پیامبر عزیزمون دوران فصاحت و بلاغت عرب بود. این بیانی که حضرت جواد دارن یه حلقه مفقوده‌ای داره تو استدلال که این رو به ما واگذار کردن که بفهمیم، و اون این که خب چرا باید معجزه هر پیامبری مطابقه با علم زمانه خودش باشه؟ علتش یکیش اینه که اگر متناسب با علم زمان خودش نباشه، اعجاز او روشن نمیشه و تأثیر او هم روشن نمیشه. یعنی در زمانی که سحر تو بوسه، اون موقع است که معجزه عصای موسی است که باعث میشه که سحره به سجده بیفتن. یعنی اونها میشناسن این قضیه را و به اون چنان خاضع میشن و به سجده میفتن در برابر موسی. همینجوری که سنت الهی در رابطه با پیامبران الهی اینه که معجزه‌شون متناسب با زمانشون باشه، در رابطه با رهبران الهی هم خداوند امتیازاتی که بهشون میده متناسب با زمانه. امتیازاتی به حضرت امام خداوند داده بود برای کسی که میخواست مسیر تاریخ رو عوض کنه، انقلاب جهانی ایجاد کنه، یه مجموعه ویژگی هایی لازم بود که در قله به حضرت امام داده بود. در دوران فعلی هم خداوند یه ویژگی های منحصر به فردی به رهبر عزیزمون داده که تو عصر غیبت بی نظیره در بین کل نواب عام حضرت، حتی حضرت امام، و نه تنها در فرهنگ شیعه بی نظیره، در بین رهبران دنیا هم بی نظیره این ویژگی ها. اون ویژگی که میشه به عنوان ویژگی برجسته رهبری اشاره کرد تو این بی نظیر بودنش از نظر تاریخی، تسلط اینشونه به موضوع فرهنگ. یعنی ما میتونیم منازعه کنیم با تمام رهبران دنیا تو این زمینه که بیایم ببینیم تو تسلط به ابعاد فرهنگی نسبت رهبری عزیزمون با رهبران دیگه دنیا چگونه است و میشه از نظر مطالعات تاریخی بررسی کرد این نسبت را با بقیه زعمای شیعه. به طور خاص تو بحث ما یکی از ابعاد فرهنگ موضوع زنه. همینجا لازمه اینو بگم خدمتتون که علت این که خداوند چنین مزیتی را به رهبری عزیزمون داده اینه که عصر ما عصر فرهنگه و تقابل این از تقابل فرهنگیه و دوران تثبیت نظام و انقلاب اسلامی دوران حرکت فرهنگیه. یعنی نیاز دوران اینه، سلاح دوران اینه و خداوند بنابر رحمتی که داشت این لطفا بر ما تمام کرد که رهبرمون از این حیث برجستگی فوق‌العاده داشت. حالا ما تو ابعاد فرهنگ نمیتونیم بحث کنیم، ابعاد گوناگون فرهنگ داره، خود شما کم و بیش میبینین تسلط اینشون به عرصه کتاب، تسلط اینشون به عرصه ابزارهای فرهنگی، هنر و چیزهای مختلفی که تو دل فرهنگ مطرح میشه. ما حالا رو موضوع زن داریم صحبت میکنیم. من خدا بهم توفیق داد حدود 4-5 سال پیش 5 جلد کتاب نوشتم که دفتر معظم الله چاپ کردم، انتشارات انقلاب اسلامی، دیدگاه های اینشون در موضوع زن، 5 جلدی احتمالاً باش آشنا باشید. متجاوز از 1000 صفحه شده این 5 تا بحث‌های 5 سال پیششون، حالا قطعاً تو این 4-5 سال هم اگه بخوام اضافه کنیم. از نظر حجم مطالب، تنوع مطالب و ایده ها و نگاه نوعی که به جنس زن دارن اینشون، این میتونه زمینه تحقیق پایان نامه های گسترده باشه. خود من تا حالا 6-7 تا پایان نامه تو این زمینه دفاع داشتم تو عرصه کارشناسی ارشد رو دیدگاه های اینشون در موضوعاتی تحت موضوع زن، یعنی تازه خود موضوع زن هم جزء کردیم. اون عزیزان خواهرانی که در جمع ما هستن و فریقته هستن در رشته‌های کارشناسی ارشد، من پیشنهاد میدم که گام بعدی تحقیق مقایسه تطبیقی بین نظرات اینشونه با رهبران دنیا. مثلا ما بیان بگیم آقا پاپ در ارتباط زن چیا گفته، میخوام مقایسه کنیم بین پاپ و اینشون و ببینیم اون رهبر مسیحیت، اینم رهبر شیعه، یا بقیه رهبران دنیا. اینها خیلی زمینه زیبایی است برای تحقیق تا نشون داده بشه این جمله‌ای که من اول جلسه ادعا کردم، اشراف اینشون در موضوعات فرهنگی. فقط ما همین برش رو که بزنیم، یکی از موضوعات فرهنگ زنه، یا حتی مقایسه کنیم بین نظرات اینشون و زعمای پیشین، مثلا بین شیخ انصاری، بین مثلا آخوند خراسانی، آیت الله بروجردی. البته در منظومه فکری حضرت امام تعارض و تفاوت بین دیدگاه اینشون و امام ما نمیبینیم و اینم باز یکی از موهبت‌های الهی است به ما. ما رهبران نهضتمون در یک خط دارن حرکت میکنن. اگر دوئیت و تعارضی بین دیدگاه اینشون و حضرت امام بود، الان جامعه ما دچار چالش های شدیدی میشد. اما در این حالی که در یه منظومه فکری است، اما آنچه در امام اجمال میبینیم در اینشون تفصیل میبینیم به خاطر فرصت گسترده‌ای که اینشون داشتن و حضرت امام نداشتن و ریز موضوعاتی که در دوران رهبری اینشون پیش اومد که در دوران رهبری امام پیش نیامد. لذا جای کار تطبیقی و مقایسه‌ای بین دیدگاه‌های ایشون و رهبران دنیا و حتی فیلسوفان دنیا که در عرصه زن سخن گفتن، جامعه شناسان، روانشناسان جا داره. من خواهش میکنم، هرچند محیط‌های دانشگاهی بعضا مقاومت میکنم، ولی من خودم پافشاری کردم تا حالا گفتم خدمتتون حداقل 6-7 تا پایان نامه در این زمینه راهنماییشو به عهده گرفتم و دفاع شده تو دانشگاه‌های مختلف. و چقدر خوبه که مجموعه شما به یه همچین کاری اقدام کنه. نکات ویژه‌ای در کلام ایشون و ابداعات ایشون هست. اولا این رو بگم خدمتتون، اینقدر که الان مسئله زن تو کشور ما ریز شده و جای پردازش داره، در دوران‌های گذشته نداشت. یعنی ما تو دوران گذشته اینجور زنان وارد عرصه‌های اجتماعی نشده بودن، تحصیلات عالیه پیدا نکرده بودن، اینجور مطرح نشده بودن. این حرکتی که حضرت امام باور علمی و عملیشون بود، باور اعتقادی و فرهنگیشون بود، و بعضی از شما مطلعین، بعضی از کسانی که از علمای بزرگ با امام همراهی کردن تو اصل نهضت، به محضی که نوع نگاه امام رو در ارتباط زنان دیدن، از نهضت رفتن کنار و با امام مقابله کردن. یعنی از اون موقعی که بحث شد که خانم ها تو راه پیمایی شرکت کنن و بیان تو فضای اجتماع، اونها به جد مخالفت می‌ورزیدن. امام رو اون بصیرت تاریخی که داشتن مقاومت کردن و در برابر این نوع نگاه متحجرانه ایستادگی کردن. و این ایستادگی در دوران حضرت آقا وضعیت ویژه‌ای پیدا کرد. من همین الان براتون بگم دیدگاه‌های آقا در ارتباط زنان حتی در بین انقلابیون فعلی ما محجوره، حتی ولایی ها. یعنی خیلی از این سخنران هایی که شما دوستشون داریم، قبولشون داریم و اینا رو پیرو و آقا میدونیم، وقتی که حالا با شما شاید کمتر اینها در میون بذارن، وقتی که تو بحث های طلبگی ما باشون بحث میکنیم و آنالیز میکنیم فکرشون رو، میبینیم فرسنگ ها فاصله هست حتی بین این روحانیون خوشفکر انقلابی ما با رهبری. علتش هم پیچیدگی این موضوعه. تکثر نظرات زیادی هست و افراد و تفرید های زیادی هست و ماها بچه های حزب‌اللهی، ماها بچه های هیئتی بسیجی عاشق آقا هم در رفتار عملیمون خیلی فاصله داریم با دیدگاه آقا. به گونه روی این موضوع حرکت کردن، حرکت روی تنابه، تنابی که از مو باریک داره، هر آن ممکنه آدم از یک طرف بیفته. یعنی ما یا به دامن افراد یا به دامن تفرید بیفتیم، یا به دامن تجدد یا به دامن تحجر بیفتیم. خیلی باید این خطوط را به طور دقیق ببینیم چیه تو صحبت. من امروز سعی میکنم اون خط مستقیم و صراط مستقیمی که اینشون برای ما ترسیم کرده را با اون تفاوت‌هایی که میتونه به با تجدد یا تحجر داشته باشه در خدمت شما عزیزان بیان کنم. اولین نکتهش برابری زن و مرد در عین تفاوت زن و مرد. خوب دقت کنید، این حرفی که زن و مرد برابرند اعتقاد راسخ و آیه محکمه آغاست تو دیدگاهشون در ارتباط زن. من تو اون کتاب ها آوردم که آقا رو برابری زن و مرد تردیدی ندارم. الان اینجور نیست. من نوع نگاه بچه های مذهبیمون در عمل نمیپذیرن برابری زن و مرد را، خیلی هاشون. آقا باور دارن این را که در تفکر ناب اسلامی زن و مرد برابرن. امتیازی بر اساس جنسیت نیست، برتری بر اساس جنسیت نیست، اما این برابری به معنای تشابه نیست. برابری در عین چی؟ تفاوت. یعنی همون جوری که شب و روز دو آیه الهی هستند، ولی من نمیتونم بگم شب افضل یا روز، این دو آیه، دو آیه چیه؟ مکمل الهی هستند. ما شب را نیاز داریم، روز هم نیاز داریم، اما کارکردهای شب و روز در عین اینکه کارکردهای مشترکی داره، در عین حال کارکردهای متفاوتی هم داره. زن حقیقتش حقیقت لیله است و مرد حقیقتش حقیقت یومه. شما وقتی که سوره دخان را شب قدر، شب 23 تلاوت میکنین، میگین بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم و الکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلت مبارکه. میگن حامیم یعنی محمد صلی الله علیه و سلم. ولی کتاب المبین یعنی علی، کتابی که باید آشکار بشه. جالب اینه که در طول تاریخ هیچ شخصیتی مثل علی بایکوت نشد در دوران حیات و بعد از حیاتش، اما خدا میخواد این شخصیت آشکار شه. و طول تاریخ هیچ شخصیتی به اندازه علی آشکار نشد، حتی وجود نازن پیامبر. اینقدر که شما الان از علی میدونین، از پیامبر نمیدونین. نه تنها شما، غیر مسلمان ها اینقدر که از علی میدونن، از پیامبر نمیدونن. او کتاب مبینه، او چهره ای است که انسان کامل را از همه زوایا نشون داده. هر امامی از بخشی از زوایا انسان کامل را ظهور داد، علی از همه زوایا. اما فاطمه چیه؟ انا انزلناه فی لیلت مبارکه. فاطمه لیله هست، شبه، حقیقت لیله هست. لیل خودش ظاهر نیست، قرار نیست لیل خودش رو ظاهر کنه. لذا شما اگه بخواید در باید زهر و سخن بگین، دو تا کلمه که صحبت بکنین تموم میشه، نمیتونید. شاید یکی از مشکلهای سخنران ها اونم برای شما بچه هیئتی ها اینه که اینقدر در تو از زهر و صحبت گوش کردن، هر کی میاد حرف بزنه تکراریه. چی دیگه بخوان در تو از زهر رو بگن؟ اصلا لیل نمیذاره خودش آشکار بشه. تفکر دینی در تو با زن اینه، زن خود آشکارگی نداره، اما در دل زنه که جهان آشکار میشه. شما نگاه کنین، به خلاف روز که ظاهره و خود آشکارگی داره، اما جهان آشکارگی مال شبه نه مال روز. دقت کردی؟ شما تو روز فقط دو کره را میبینید، زمین و خورشید، اما در شبه که آسمان و تمام ستارگان و کرات را میتونین چیکار کنین؟ رصد کنین. در دل این لیله است که ستارگان اختران تابناک ولایتان امامت درخشان شد. در دل زهراست که امامت دیده میشه. این خاصیت زنه. زن آشکار کننده هستی است در عین پنهان بودن خودش. این تفکر دینی فوق العاده اهمیت داره، اما آشکارگی نداره. او مظهر اسم یا باطنه، مرد مظهر اسم یا ظاهره، او مظهر سر الله، مرد مظهر علنه، علانیت. نمیشه سر الله را، علانیت الله را، اینها را بگیم کدوم افضله. هر کدوم جایگاه خودش رو داره، اما باید ما ببینیم ما در خلقت کدوم جایگاه نشست. لذا در عین برابری تفاوت میبینیم، تفاوت نقش. اشتباهی که بعضی از دختران متدین ما میکنن و امروز خطر دختران مذهبی متدین چادری حزب اللهی ولایی هیئتی ماست، نقش مردانه پیدا کردنه، ادای مردانه بازی کردنه. این آفت و خطره. حضرت آقا وقتی که صحبت از مظلومیت نوین زن و ستم بزرگ غرب به زن امروز میکنن، دو چیز رو مطرح میکنن. میگن دو تا ظلمیه که الان به زن شده که بر تمام ظلمهای تاریخ این ظلم بدتره و خسارتش برای زن بیشتره. ظلمای تاریخی رو میگن. جالبه بدونین کمتر بحث مظلومیت زن و ظلم به زن رو در کلام و ادبیات علما و شخصیت‌های مذهبی می‌بینیم، اما در کلام آقا مرتب این کلمه چیه؟ تکرار شده. ستم به زن، ظلم به زن. این باز یکی از تفاوت ادبیات آغاز با ادبیات خیلی از متدین. اما آقا بعد از اینکه ظلم‌های تاریخی به زن رو بیان می‌کنن، ظلم امروز رو بر همه اون ظلم از همه اون ظلم‌ها بدتر می‌دونن. میگن دو تا ظلم: یک، مردان شدن زن، تشبه به مردان، شبیه سازی زن با مرد. خواهر گرامی، این رو مواظب باشین در شماها رخنه نکنید. ظلم دوم، زن را عامل تلذذ مرد دیدن. خوب دقت کنین، من حرفایی میخوام برای شما بزنم که برای عموم نمیتونم بزنم. آنچه که غرب در تفکر انحرافیش داره، زن عامل تلذذ مرد در جامعه. اینشو میتونم جلو عموم بگم، اما جمله دومشو نمیتونم جلو عموم بگم، ولی به شما میگم. در نگاه بخشی از متدینین متحجر، زن عامل تلذذ مرد در خانواده. نقش اصلش اینه. ظلمی که به اصطلاح غرب به زن کرده، زن را عامل تلذذ نقش اصلی زن را عامل تلذذ جنسی مرد میدونه در جامعه، در اجتماع. میخواد کالای اقتصادی خودش را عرضه کنه، با زیبا نمایی یا جلوه جنسی زن عرضه میخواد. میخواد زن را تو عرصه های سیاسی خرج کنه، از جاذبه جنسیش استفاده میکنه. یعنی اون چه که تابلوی اصلی زنه تلذذ جنسیشه. این نگاه در تفکر بخشی از متحجرین ما اصلش تفاوتی نداره، فقط اجتماع میشه چی؟ خانواده. یعنی تا بهشو میگین تعریف شما از زن چیه، تهش میگن آقا زن یعنی تلذذ جنسی مرد در خانواده. نقش اصلش اینه. این در تفکر رهبری باش مبارزه میشه. این به معنای این نیست که زن و مرد در خانواده باید آرامش جنسی هم را فراهم کنن. اون فرقی نداره، هم مرد آرامش دهنده جنسی زنه، هم زن آرامش دهنده. ولی نقش اصلی هیچ کدوم این نیست. خدا هیچ کدوم رو برای این نیافریده. خدا ابزار جنسی برای مرد نیافریده. خدا انسان آفریده. اما این انسان ها یک بخش از نیازهاشون نیاز جنسیه. خداوند این دو نفر را در آرامش جنسی هم آفرید، جور آفرید که بتونن نیاز جنسی هم را در خانواده چکار کنن؟ تأمین کنن. نه اینکه یکی را برای این کار آفریده باشه. این تفکر انحرافیه. اینم حالا توضیح میدم بهتون. باز مقام معظم رهبری در تفسیری که از آیه شریفه و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها بیان میکنن، بعضیا فکر میکنن این الیها چون ها مؤنثه پس اینجا یعنی زن آرامش بخش چیه؟ مرد. در حالی که این الیها هاش به انفس یا به ازواج برمیگرده و این کم ضمیر مذکر در قرآن کریم هر جایی دیدیم از نظر نگاه تفسیری اول باید بگین عموم، اگر قرینه‌ای پیدا کردیم میتونیم بگین مردان. گوش کردیم؟ هر جایی مثلا یه یا ایها الذین آمنو ضمیر چیه؟ مذکر. این یعنی ای مؤمنین زن و مرد. حق نداره کسی بگید اینجا چون که جمع مذکره یعنی کی؟ مردان. نمونه مثال ضرب الله مثلا للذین آمنو امرأت فرعون، ضرب المثل مؤمنین، الگوی مؤمنین کیه؟ زن فرعونه. اینجا توی زبانهایی که جنسیت تو ضمایرش میاد کاری به زبان عربی هم نداره، ما چون تو زبان فارسی نداریم این مشکلات متوجه نمیشیم. زبانهایی که دقیقه جنسیت توش میاد که من دارم در ارتباط با مردان سخن میگم یا در ارتباط با زنان، ضمیراش باید با هم متفاوت باشه. میگیم حالا اگر یه گروهی هم مرد بودن هم زن بودن چه ضمیری به کار میبرن؟ نمیان یه ضمیر جدیدی به نام ضمیر مشترک تعریف کنن، میگن ضمیر مذکر دوتا کاربرد داره، یا مشترک استفاده میشه یا اگر قرینه‌ای بود میشه مربوط به چی؟ مذکر. اما تا قرینه‌ای نبود اون ضمیر یعنی ضمیر چی؟ مشترک. درست شد؟ اینجا و من آیاته ان خلق لکم یعنی خدا خلق کرد برای شما انسانها نه برای مردان، من انفسکم از جانهای شما، زنها را نه ازواج را، زن زوج را باش خلق کردی، مردم چی؟ زوجی. برای چی زوج ما را آفریدی؟ لتسکنوا الیها، تا با زوجتون چی بشین؟ آرامش. آرامش دو طرف است. البته یه آیه دیگه در قرآن هست که آرامش آدم را نسبت به حوا بیان میکنه، اونجا به این بخش آرامش بخشی زن. بله آرامش یه امر دو طرف است، هرچند آرامش بخشی زن چیه؟ بیشتره. اینم همون تفاوت در نقشه، تفاوت در نقش وجود داره. دارم میگم ما تشابه همون جوری که خواهرمون اشاره کردن نقش امنیتی به عهده کیه؟ مرده. اما نقش انحصاری نیست، زن باید امانتدار مرد باشه. امانتداری یعنی امنیت. تو قرآن یکی از ویژگی های زنان خوب را حافظات میدونه، محافظت میکنن. درست؟ امانتدار مرد هستن، اونم میشه امنیت. خب پس ببینید این اولین نکته، برابری زن و مرد در عین تفاوت در نقش. تفاوت در نقش کمتر از تشابه در نقشه. یعنی ما اگر بخوایم نقش‌های انسانی را به 100 بخش تقسیم کنیم 70-80 درصدش چیه؟ مشابهه. زن و مرد نداره. حدود 10-20 درصدش چیه؟ متفاوته. نقش زن داریم، نقش نقش‌هایی که به کمالات برمیگرده همش مشابهه. نقش عبادی زن و مرد، نقش فضائل اخلاقی زن و مرد، در کمالات زن و مرد تفاوت نقش ندارن، در شرافت تفاوت نقش ندارن، اما در مادیات دارن، در وظایف دنیوی دارن. یه نقشی رو به مرد سپردن، یه نقشی رو بزن. امروز یکی از آفتهایی که داره زنانمون رو تهدید میکنه تداخل نقش هاست. خواهرای گرامی تو جامعه امروز ما یه ظلمی که داره به زن میشه به تأسی از همون ظلمی که در غرب به زن میشه اینه که زنان براشون جوری برنامه ریزی میشه که برای مردان میشه. شما وقتی میخواین کارمند بشین کاری ندارن به جنسیت دون، میگن هر کارمندی یه سری وظایفی داره، یه سری زمانهایی باید بیاد تو اداره، یه سری مقرراتی هست. در مقررات جنسیت رو لحاظ نمی کنن. این با فرهنگ اسلامی سازگار نیست. اینا رو شما باید مطالبه کنین از نمایندگان، از دولت مردان. ما در هر قانونی باید برچسب جنسیتی داشته باشیم. ما روی کتاب‌های درسیمون باید برچسب جنسیتی داشته باشیم. آموزش پرورش پارسال منو خواستن، گفتن قراره از سال آینده کتابی به عنوان سبک زندگی برای سال آخر دبیرستان نوشته بشه، ما میخوام شما بنویسید. من گفتم من یک کتاب نمینویسم، اگر حاضر شد این کتاب پسرها از دخترها جدا باشه اون وقت من به عهده میگیرم، چون کتابی که برای سبک زندگی پسرها میخواییم بنویسیم با کتاب سبک زندگی دخترها فرق داره. وقتی اونجا تو جلسه بهشون گفتم اگر به من ریاضیاتی که میخواییم برای پسرها بنویسیم با ریاضیات دخترها با هم چیه؟ فرق داره. چرا که اصلا بافت مغزی خانمها با آقایون فرق داره. تو ریاضیات پسرانه بحثای انتزاعی بیشتره، تو ریاضیات دخترانه بحثای تمثلی مثالی عینی باید بیشتر باشه. ذهن زن جور دیگریست از ذهن من. تفاوت ذهنهاشون به معنای برتری ذهنها نیست، اما متفاوتن. خدا یه گوهر انسانیت را در دو شکل متفاوت آفریده، باید تفاوت‌ها به رسمیت شناخته بشه. اگر می‌خوایم مدل هیئت رزمندگان رو برای خانم‌ها طراحی کنیم، باید مدلش کاملاً چی باشه؟ متفاوت باشه، زنانه باشه. اگر می‌خوایم فعالیت بسیج، من یک موقعی چند سال پیش بود، حدود 10-12 سال پیش بود، خانم آقا رحیم دعوت شده بودن در یه مقری تو اصفهان، ایشون گفته بودن به فلانه بگون بیاد سخنرانی کنه. خانم ها جمع بودن، خانم های بسیج، من براشون سخنرانی کنم. قبل از اینکه من سخنرانی کنم یک کلیپی گذاشتم، دختران جوان بسیج و پاسدار و اینها رو نشون میدادن که چقدر ورزیده دارن کار میکنن. دختر جوان نشون دادن که لباس کاراته پوشیده، زد روی سنگ تروانته، 5 تا سنگ رو هم بود، همه چطور شد؟ شکسته شد. اینا جزء چیزای کلیپ بود. من موضوع سخنرانی ما عوض کردم، گذاشتم رو همین کلیپ، گفتم این زنی که اینجا دارین ترسیم میکنین برای دختران فسیجی، این زن تراز اسلامی نیست. ما اگر زینب را به عنوان حماسه ساز معرفی میکنیم، حماسه سازی زینبی نیست که بگیم عصر عاشورا حضرت زینب سوار بر اسب شد و اینها را به درک واصل کرد. نه، زینب بزرگترین حماسه تاریخ را عرضه کرد، اما از جنس زنانه نه از جنس مردانه. و بعد اونجا نشون داد که کاری جنس زن میتونه بکنه که مرد نمیتونه بکنه، حتی اگر اون مرد امام حسین باشه. یعنی سخنرانی هایی که زینب کرد تو کوفه و تحولی که ایجاد کرد، این تحول تو سخنرانی امام حسین برای اونها ایجاد نشد. او داشت حماسه ایجاد میکن، جهاد سیاسی داشت انجام میداد، ولی از جنس زنان. یادم میاد همین بحثا من برای بچه های دانشگاه امیرکبیر حدود 20 سال پیش انجام دادم، حدود سال 77-78 بود، من دیگه اصفهان بودم، اونجا دیگه تدریس نداشتم. یه دفعه بچه های دانشگاه امیرکبیر خبر رو بردن، حالا بعضی ها دونم شاید اون سالا رو یادتون میاد، که یه کسی یه مقاله علیه امام زمان توی نشریه دانشجویی نوشته. بچه‌ها تا به من خبر رو بودن، گفتن باید چی کار کنیم؟ گفتم اینجا فقط خانم‌های دانشگاه میتونن کار کنن. یه زینب می‌خوایم که سخنرانی کنه. یکی از دخترای دانشگاه این کارو کرد و اون انقلاب بزرگ رو ایجاد کرد. درست؟ رو اهانتی که این میشه نقش حماسی زن. بله، در یه عرصه هایی که مردها رو زبان میبرند، سر میبرند و مرد نمیتونه حرف بزنه، اینجا زن میاد شجاعانه حماسه ساز و دفاع میکنه از حریم ولایت. زمان امام رضا هم همین جور بود، خانم ها اومدن جلو. خیلی جا تو طول تاریخ ما اینو میبینیم. اما حماسه سازی زن از جنس زنانه است نه جنس مردانه. خوب دقت کنید، در تفکر غربی که مایه گرفته از مادرشون روم و یونان باشه، هیچ وقت مساوی انسان و زن به رسمیت نشناخته شده. همیشه در اون تفکر زن نامساوی با انسان بوده. منتهی تفاوت گذشته و حال اینه، چون که نامساوی زن و انسان را اینها همیشه به رسمیت میشناختند، در گذشته برخوردهای غیر انسانی با زن میکردن، الان باز هنوز نامساوی زن و انسان سر جاشه. زن اگر بخواد انسان باشه دیگه نباید زن باشه، باید چی بشه؟ مرد بشه. چون اونی که مساوی با انسانه تو تفکر غربی چیه؟ مرده. یعنی انسان یه گزینه بیشتر نداره. مردانگی، تعریف انسانیت برای اونها یعنی مرد. زن اگر تونست از زنانگیش فاصله بگیره، از عواطفش فاصله بگیره، از لطافتش فاصله بگیره، لباس رز بپوشه، بیاد دیدین تو اونایتون که کربلا رفتین چند سال پیش، سربازان آمریکایی رو میدیدین، از دور آدم تشخیص نمیداد، که فکر میکرد اینا مردن، بعد میاد چون اینا زنن. فرقی نداره، تو باید بیای تو این برق آفتاب نارنجک به دور بگیره، اسلحه دستت بگیره، یه کاماندو بشی، وایسی اونجا در به مرز. آقا این زنه با شالوده شخصیتشون. اینها حرفای خرافیه، بریز دور. اگه میخوایی انسان باشی، انسان یعنی این. انسان فقط یک قرائت ما ازش داریم، قرائت مردانه. یا مرد میشی یا دست از زنانگیت برمیداری تا بهت بگیم انسان. خواهرای گرامی، این افکار حالا در بین بچه‌های مذهبی ما رسوخ کرده. مدل حرکتی زن با مرد باید فرق کنه. زمان هیئت زنان با هیئت مردان از نظر زمان فرق داره. اگر خواستیم برای هیئت رزمندگان مرد یه ساعت یا در نظر بگیریم، یه برنامه در نظر بگیریم، عیناً ساعت و برنامه معلوم نیست با خانم اون موقع باشه. و خیلی چیزای دیگه. پس این یکی از نکات در قاموس فرمایش آغاز. نکته دیگه، محور حرکت روی زن بر اساس ارزش کرامت، نه ارزش آزادی. خوب دقت کن، آزادی ارزشه ولی محور ارزش ها نیست. تفاوت ما با فمینیست ها دقیقا تو اینه. اونها آزادی زن رو میذارن وسط، هر چیزی که آزادی زن را تخطئه کنه باش برخورد میکنه. ما کرامت زن را میذاریم وسط، هر چیزی که با کرامت زن برخورد کنه تخطئهش میکنه. این خیلی ظرافت داره. اونجایی که آزادی زن با کرامت زن میخواند، ما اون آزادی را ازش دفاع میکنیم. اونجایی که نمیخونه، با اون آزادی چیکار میکنیم؟ مبارزه کنیم. توی غرب برعکسه. اونجایی که کرامت زن با آزادی زن میخواند، از اون کرامت دفاع میکنن. اونجایی که نمیخواند، با اون کرامت چیکار میکنن؟ مبارزه میکنن. این خانومه که فیلم دو زن را درست کرد، اومد تو همون دانشگاه امیرکبیر همون سالا سخنرانی کرد. دانشجو از من میپرسیدن آقا نظر درت با این فیلم چیه؟ گفتم فیلمش خیلی خوش ساخته، هنرمندانه ساخته شده، ولی افکارش فوق العاده خطرناک. بچه‌ها زیر بار نرفتن تا این خانم اومد براشون سخنرانی کرد. تا اومد سخنرانی کرد، به بچه‌ها گفت، به دخترها گفت، دخترا میدونی مشکل ما خانم‌ها چیه؟ مشکل ما آبروه. هر وقت حاضر شدیم آبرو رو بزنیم کنار، به همه چیز میرسه. ببینی؟ یعنی همون چیزی که محور برای ما کرامت، اون میگه مانع اصلی چیه؟ تو کرامت رو زیر پا بذار، به همه خواسته هات. ببینید این مرز ماست. پس اینم یادتون باشه، یه دفعه تو فکرتون نکنن که خانوما هرچی آزادتر باشن بهتره، با نه، هرچی کرامتشون حفظ شه بهتر. سومین خطی که فکر رهبری یا از اون تفکرات، حالا تو این مرزش با تجددی‌ها این بود که اونها کرامت را میشکستن به نفع آزادی. در تفکر متحجرین کرامت زن شکسته میشه به نفع مرد. ما اینا قبول نداریم. پیامبر جلوی فاطمه زهرا تمام قد میسته و به استقبال فاطمه میره، کرامت بخشه به دختر. تعجب میکنن میگن این در ما رسم نیست چرا دختر بلند شین. پیامبر اینقدر این کارو میکنه تا عرب بفهمه. ما اکرم النساء الا کریم و ما اهانهن الا لعیم. برخورد کرامت گونه به جنس زن، زن ابزار نیست، برخورد ابزاری با زن نداشته باشه. زن جنس دوم نیست. تو تفکر متحجرانه زن در خیلی موارد جنس دومه. زن جنس ظریفه. ظرافت خلقتش رو باید در نظر. زن در روایت اومده بلوره. ببین با بلور چه وقت المرأة ریحانتون و لیست به قهرمانه. زن مثل گل بهاری میمونه، سرخدمتکار نیست. ببین اینا همش در رابطه با همین بحثه. ایشون سرخدمتکار خانه نیست، سرایدار نیست، ایشون گل بهاری خونه است. باید رفتار بهاری باش داشته باشه، رفتار گل داشته باشه. این باش خط سومی که تو فرمایشات رهبری دیده میشه، حضور اجتماعی زنان در حفظ حضور خانوادگیشونه. یعنی اونجایی که خانواده و اجتماع تعارض پیدا میکنه، تقدم بر چیه؟ خانواده است. مگر اینکه اسلام در خطر بیفته. اون موقع که اسلام در خطر میفته، تقدم با چی میشه؟ اجتماع میشه. یعنی خانواده هم باید فدای اجتماع شه. کما اینکه در حضور زینب کبرا در عاشورا خانواده به خطر افتاد بیفته. اینجا بحث فرق داره، شرایط خاصه. اما در غیر از شرایط خاصی مثل حرکت حضرت زهرا بعد از فوت پیامبر و حرکت زینب تو عاشورا، در بقیه حرکت‌های اجتماعی زن، حرکت اجتماعی به رسمیت شناخته میشه تا وقتی که خانواده لطمه نبینه. یعنی تقدم بر نقش چیه؟ خانواده. رهبری عزیز بارها تو سخنرانیشون اشاره کردن، گفتن من با فعالیت‌های اجتماعی خانم ها به هیچ وجه مخالف نیستم، در همه عرصه ها هیچ استثنایی هم قائل نیستن. از نظر آقا به خلاف بعضی از مراجع که با وزارت زنان یا با وکالت زنان همچین میونه ای ندارن، آقا هیچ ممانعت از این قضیه چیه؟ ندارن. اما بعد تأکید میکنن، میگن این شرافت بخش به زن نیست. فکر نکنین شرافت زنان به اینه که چند تا وکیل داشته باشیم از زنان، چند تا وزیر داشته باشیم. این نباید شاخص ارزش گذاری ما باشه، نه تنها برای زن، برای بقیه. مثلا ما میخوایم ببینیم کدوم یکی از شهرهای ایران شهر فریخته‌ایه، بگیم ببینیم چند تا وزیر دارن. نه، این معیار نیست. میخوایم ببینیم اون وزارت، تا میخوان وزارت انتخاب کنن، هیچ ربطی نباید به شهر و فرهنگ و نژاد فرد داشته باشن. باید ببینن کی برای اون کار از همه چیه. ما نباید به طور نمادین چند تا زن را تو هیئت دولت بذاریم. باید تو هر وزارت خونه ببینیم اگر زنی برجسته وجود دارد میذاریم، ولی که 10 تا زن بشن و ولی اینکه هیچ زن نباشن. اصلا نباید برخورد نمایین با جنس زن بشه، که حتما باید یه زنی قاطی ما باشه، ما نمایش بدیم، بگیم احترام برای خانم ها چیه؟ قاعده. اما از اون طرف حضرت آقا میگن اون کار اجتماعی که شما میخوایی بکنی، اگه تو نکنی کسای دیگه هم میکنن، اما اون نقش مادری تو نقش منحصر به فرد، نقش خانوادگی تو نقش منحصر، تو نباشی نفر بعدی کار تو رو نمیتونه درست انجام بده، اون نقش اصلی توه. پس اصالت بر نقش خانوادگی است در حین حفظ نقش اجتماعی. تو تفکر متحجرانه نقش اجتماعی زن یه نقش کاملا اضطراری و ضروری است. آقایان قبول ندارن. در تفکر متجددانه نقش اجتماعی زن برتری داره به نقش خانوادگیش. حالا نمیخواد بچه دار بشه، حالا مسئول پایگاه هستی، مسئول هیئت هستی، اگه حالا بچه دار شه نمیتونی هیئت رو اداره کنی. این فکر شیطانیه. به پا رسالت های واقعی خودت صرف فعالیت های اجتماعی نشه. اینم باز یکی از خطوطی که تفکر آقا رو از این دو تفکر، آقا توی یک کلمه میگن زن نه شرقی نه غربی. اون زنی که ارائه میدن زن نه شرقی نه غربی، یعنی روبروی هم تفکر متجددانه هم تفکر چیه؟ متحجرانه. از نظر پوشش و عفاف، حضرت آقا روی حریم عفاف، حریم حجاب تکیه 100% داره. اما معنای تکیه 100% داشتن روی این قضیه، رابطه اضطراری و ضروری بین زن و مرد نیست. خوب دقت کنین. یعنی آقا صریحا ذکر میکنن این که این جمله رو من خدمت یکی از علمای بزرگ گفتم، فوق العاده متعجب شد. یکی از علما، من خیلی هم بهشون علاقه داشتم، منو خواستن گفتن آقای بانکی بعضی از سخنرانی هایی که شما در ارتباط زنان میکنی متأثر از فضاهای روشن فکریه، حیف شماست، این حرف رو نزن. گفتم حاج آقا من مجتهد نیستم، من مقلدم و تو این مسائلم فقط از آقا تقلید میکنم، هر حرفی هم میزنم رفرنسش آقاست. بعد یکی از کتابایی که خودم نوشته بودم وای کردم، گفتم من یکی از این جملات آقا رو میخونم، این جمله رو براشون خوندم، صرف مراجعات مردان به زن مانعی از قبول پستی برای زن نیست. من گفتم این حرف آقاست. این شوخی خود نگاه کرد و تعجب کردم، یعنی هم تاریخ سخنرانی سال 76 مخاطب نمایندگان مجلس، گفتن یه مسئولیتیه ما میخوام به یه زنی بدیم اما مرتب مراجعات چی داره؟ مردانه. بدیم یا ندیم؟ آقا گفتن به این دلیل که مراجعات مردانه به اینشون میشه دلیلی نیست که به اینشون این مسئولیت ها ندید. دقت کردین چطور شد؟ اما بله سخته، دقیقاً بله. اونورم آقا میگن اما تو باید حریم خودت هم چیکار کنی؟ حفظ کن. حریم خودت هم حفظ کن. الحمدلله شما انانه خیلی از خواهرایی که در بین شما بودن، خود شما هم نسالهاش هستین، تک تکتون خواهرای فردیخته، خانم دکتر خزعلی، خانم دکتر علم الهدا، همسر طولیت محترم دختر طول علم الهدا، اینها ما مرتب تو جلسات با اینها هستیم، بحث علمی داریم، کار داریم، ولی 100% حریم ها چیه؟ حفظ. به معنای اینکه حالا اینشون دختر آیت الله علم الهدا یا همسر آیت الله رئیسی هستن پس نباید با مردان برخورده داشته باشن؟ نه، به هیچ وجه. کار علمیشون رو انجام میدن، کار اجتماعیشون رو انجام میدن، اما حریم خودشون هم کامل چیه؟ زن در همون لایه حیاگونه، تمشی الاستحیائن، با مشی حیاگونه، اما وقتی هم که لازم باشه گوسفندان رو میاد بیرون آب میده. دختران شعیب داستانش، ما اومدیم گوسفندان رو آب میدیم و ابونا شیخون کبیر، پدر ما پیر مرده، ما باید بیام این کار رو انجام بدیم، اما تمشی الاستحیائه، با مشی چی؟ حیاگونه. ما قاطی رعایا نمیدیم، حریما رو حفظ میکنیم. اون جایی هم که لازمه بیام تو جامعه حفظ حریم داریم. حضرت امام هم همین نظر رو داشتن. حضرت آقا باز متحجرین میگن نه خانم ها هرچی تو خونه باشن چیه؟ نباید بیان تو اجتماع تحت هیچ شرایطی. میگیم نه بیان تو اجتماع با حفظ حریم. البته اون موقعی که میبینین چشم هرزه‌ای داره به شما نگاه میکنه یا خدایی نکرده لغزشی برای شما ممکنه پیش بیاد، اینجا میشه خط قرمز ما. این کار دیگه از شما چیه؟ ساقطه. دقت کردین؟ حفظ حریم میکنیم. باز تو تفکر متجددانه تو بیا تو اجتماع و رابطه زن و مرد عادی باشه. نه، ما عادی سازی روابط قبول نداریم. اگه دست من بود و میشناختم میگفتم تمام سخنران این اجلاس باید خانم باشن، اعتقادمه. اما ممکنه شما بگین آقا تو این موضوع که تو را دعوت کرفتیم خانومی پیدا نکردیم این بحثا رو بگیم، میخواستیم از زبان مرد بشنوم. خیلی خوب، اگر ترجیحی پیدا نکردیم طور نیست من بیام. اما راست همین قدرم که من میام برای شما سخنرانی میکنم، اگر یه خانم این کارو میتونست بکنه اولا کی بود؟ من دیروز به مسئول نهاد یکی از دانشگاه اون هفته صحبت کردم، گفتم برای خوابگاه خانم ها امام جماعت خانم بیا، گفت معهود نیست. گفتم این ساختار رو بشکن، تو وایسا این ساختار رو بشکن. خانمی که میخواد خوابگاه خواهران مرد را ندید اون خوابگاه، یه خانم متدین جذاب با سواد با محبت بیار اونجا، اصلا مأمن روحی این دختر را باشه. وقتی که من میرم تو خوابگاه خواهر دختر میخوان درد دل با من بکنن سخته، اما اگه یه زن باشه خیلی راحتتر همونا رو درک میکنه. بله، برای مدارس هم این کار کنن. ما این همه حوزه های خواهرها داریم، خروجشون چرا که کجا میخوان استفاده کنین؟ اتفاقا یکی از بحث های آقا همینه که یکی از علت های عقب موندگی خانما خود خانمان، خود خانما خودشون قبول ندارن، لذا همین ایراد گرفتن، گفتن که خانم بیاد خانما وای نمیسن، خودشون قبول ندارن. اگه خانم بیاد سخنرانی کنه اینا اینقدر که به حرفای شما گوش میدن به حرفای اون خانم گوش، گفتم یه وقت به خاطر ناتوانی کلامی اون خانمه خب تقصیر شماست، یه وقت نمیگیم بیانش هم خیلی خوبه، خانم هم دیگه رو قبول دادن. خب این دیگه ایراد از خودمونه ظاهرن، دیگه وقت اذانه، من دیگه بیشتر از این مصدق نمیشم. اون پنج جلد کتاب آقا رو توصیه میکنم داشته باشین، انتشارات انقلاب اسلامی زده، کلن پنج جلد رسالت زنه، یکیش جلدش حجاب و عفافه، یکیش زن و خانواده است، یکیش جایگاه زن در اجتماع، یکی مقایسه بین اسلام و غرب در ارتباط زنه، پنج جلد اینها. نکات مهمش در یک کتاب جمع جوری چاپ شده، اون دیگه انتشارات آقا نیست، سبک زندگی زنان و منشور تربیتی زنان. اینا دو کتاب جیبی خلاصه اون بحث هاست، اگه حسک مفصل نداشتین این دو تا کتاب رو پیشنهاد میدم. انتشارات حدیث راه عشق زده، من شماره انتشارات حدیث راه عشق رو میگم، حتی اگه مسئولین براتون بگن، چون هزینش خیلی کمتر از اون پنج جلد قطوره، خوندنش هم راحت تره، اونجا خلاصه شه. انتشارات حدیث راه عشق 0913-316-5543 0913-316-5543. یه جمله دیگه هم بگم، من روح حاکم بر منظومه فکری آقا رو تو کتاب دختران آفتاب آوردم. کتاب دختران آفتاب و حضرت آقای تقریزی نوشتن و اونجا نوشتن این بهترین کتاب از نویسنده فارسی است که در داستان میخواسته یک فکری را منتقل کنه. خود دفتر آقا هم برای این کتاب رونمایی گذاشتن، گفتن در بین تقریزه های آقا ما تالا چنین جمله ای را ندیده بودیم که آقا به عنوان بهترین کتاب عرضه کنن. به نظر من برای همه دون خوبه دختران دختر آفتاب، زبان داستانه، تو مشهد اتفاق افتاده، شبهاتی که در تو مسائل زنان در ارتباط اسلام مطرح میشه تو زبان داستان جواب داده میشه. منظومه فکری آقا اصلش تو دختران آفتابه. این کتاب را توصیه میکنم تهیه کنین، انتشارات سروش زده این کتاب را. چی؟ بله، این کتاب ها قبل از اون پنج جلد زده بودن، اون ناقصه، خیلی جمع و جوره. آره، پنج جلد که اومد دیگه انتشارات آقا اون کتاب ها دیگه نزد، اون پنج جلد ما جامع تره. یعنی اگر دنبال متن جامع میگردین اون پنج جلدیه، اگه متن مختصر میگردین اون دوتا جلد جیبی، اگه دنبال متن صحبت آقا نیستین منظومه فکری آقا ناظر بر شبهات هستین، دعا دختران آفتاب کاملا این کار را انجام داده که هر ماه تجدید چاپ میشه. یه کتاب قطوره ولی عجیبه که از بس استقبال شده این سروش چاپ کرده. اینا تهیه کنین، حتی میشه به نظر من درخواست کنین تو این اردو دختران آفتاب تهیه شده. چی؟ همش کتابای خودمه. توی بقیه کتابام هم تو بحث ازدواج مطلع مهر رو نوشتم. بعد اینا رو از همون انتشارات حدیث راه عشق شماره تلفنی که دادم میتونین ببینین. سر دلبران رو برای متأهلین نوشتم، مسائلی که با همسرانتون دارین. و عیش و معاش رو رو جایگاه اقتصادی خانم‌ها نوشتم. حتما عیش و معاش رو اونایی دو که کار اجتماعی اقتصادی میخوان بکنین، اینا رو همیشه با اون شماره تلفنی که گفتم میتونین بگیرین، 0913-316-5543. ببخشید وقت مختصر بود، اما من سعی کردم اصل حرف رو جا بندازم. هدیه محضر مادرمون فاطمه زهرا صلوات بلندی خواهد.